اونطوری که اهل روستا میگن، حالا همه اهل آبادی یه جورایی مدیون کارهای حاج آقا نوری ان.
والله خدمات آقای نوری به شمار نمیاد حقیقتشو بخوای. کارهای خوب کرد. اولا ما تو قبرستان قتلخانه نداشت. قتلخانه احسا کرده. زار قتلخانه را دیسازی دیوارکشی کرده. به خانواده های بی‌بضاعت ساخت‌ساز امر ما، شهرهنگی، جلسات فرهنگی داره، جلسات کتابخانی داره. الان 15 شاید 16 تا روزهای ما هستن ایشون. اول خدا بعدن به امید آقای نوری هست.
بخشدار قلعه چای میگه در این 15 سالی که حاج آقای نوری به روستا اومده، امید به زندگی و اشتغال در روستای چنار بالا رفته و حتی مهاجرت معکوس داشتیم.
کارهای خوبی انجام دادن در اباره، در خصوص انسجام مردم در روستا، مشارکت در طرح‌های عادی در حوزه‌های اقتصادی عمرانی. الان ما امسال 2 تا کوچه داشتیم آسفالت حدود 3000 متر. در حوزه عقب‌کشی و کمک مردمی به ما خیلی کمک کردن. انسجام مردم در اون روستاها خیلی بیشتر شده.
آقای علیاری دهیار روستای چنار هم میگه خستگی برای حاج آقا نوری معنایی نداره و همیشه نیروی محرکه شورا و دهیاری بوده.
چون حاج آقای نوری هم با ما هست و اعلام میکنه، مردم بازان دل از دهیاری و از حاج آقای نوری استقبال میکنند و کارهامون به نحو احسن اجرا میشه، چه در زمینه آسفالت‌ریزی و کارهای عمرانی، چه در زمینه سیاسی، چه در زمینه اقتصادی و فرهنگی.
اما این جوان دهه 60 چطور تونست در دل کوچیک و بزرگ اهالی چنار جا باز کنه؟ حاج آقای نوری به ما میگفت خودش طعم محرومیت رو چشیده و برای همین خدمت به محرومین رو وظیفه خودش میدونه.
اما ما الان برای 100 نفر اشتغالات طرح و ایده های کارآفرینی هم نوشتیم و هم رفتیم کارگاه های تولیدی کوچک و بازدید نمودیم. کارهای بسیار مهمی هم در دست داریم و در دست اجرا داریم. در مورد ایجاد مرکز نیکوکاری برای نیازمندان، چه در باز کمک های خیرین و مشای محسنین و صرف آن برای نیازمندان.
البته حاج آقای نوری میگه نقش مردم در آبادانی روستا بیشتر از خودش بوده و بدون همت اهالی روستا کارهای کوچیک و بزرگ انجام نمیشد.
همه این موارد اکثرش در مشارکت مردمی است. من تا دستهایش نیاز به کمک از اداره و بودجه اداره هست، خودم با هم با شورا و هم با مردم و میرم پیگیر میشم تا به گولی حق روستا را ادا کنم و بتونیم از اونا هم کمک بگیریم، ولی اکثرا مردمیه، یعنی مردم کمک میکنم.
در کشور 30 روستا با نام چنار وجود داره که یکی از اونها در بخش قلعه چای شهرستان عجبشیر واقع شده. این روستا دارای 470 خانوار و 1350 نفر جمعیته. حالا با همت مردم و روحانی جوان جهادیش یکی از روستاهای نمونه منطقه است. خیلی از روستاهای دیگه کشور هم میتونن مثل چنار با همت اهالی نمونه منطقه خودشون باشن.
اما به بهانه بارش‌های اخیر و کاهش دما در کشور، دقایقی پیش همکارم بخشی با آقای نورموسوی مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران درباره گازرسانی در مناطق سیل زده گفتگویی کرده که با هم می‌شنویم.
ما 3 تا استان بیشتر درگیر بودن، استان هرمزگان، فارس و بوشهر. در هرمزگان ما خب قطع گاز نداشتیم، ولی در شهر پارسیان آب بردگی لوله ها رو داشتیم که چند جایی که نمایان شده بودن الحمدلله پوشش داده شد، خوشبختانه ترمیم شد، ولی هیچ گونه قطع گازی رو در هرمزگان نداشتیم. در استان فارس خب یکی از ایستگاهامون به واسطه رودخونه فصلی که در طرف دیگر بود امکان دسترسی نبود، به صورت اتوماتیک که از ساعت 2 شب قطع شده بود. گروه های امدادی، گازبانی و تعمیراتی منتظر پایین اومدن از سطح آب بودن که 6 صبح این مورد هم خوشبختانه رفع شد و البته خب در جای دیگری هم لوله ها بیرون زده بود که اونها هم ترمیم شد. در شهرستان مهر به دلیل اینکه دیوارها ریزش کرده بود چند موردی 5 مورد در حال علم کاری که آسیب دیده بودند همکاران ما ترمیم کردن و هیچ مشکلی الان که بعد از یعنی روز بعد از سیل وجود نداشت. در استان بوشهر خوشبختانه اونجا هم هیچ گونه قطع گاز نداشتیم، در هم دیر هم کنگان هم جم هم اصلویه.
آیه نورموسوی، ما مناطق سیل زده هم داشتیم که در استان ایلام و لرستان بود، اونها هم فکر کنم دچار مشکل شده گازرسانیشون.
شدت سیل در استانهای دیگه خیلی کمتر بود، مثلا در سیستان هم باز هم مواردی بود ولی قطع گاز شهری وجود نداشت. میگم مواردی بود که شاید منجر به تخریب خونه‌ها اگر شده باشه، قطع گاز خانگی به صورت موقت ممکن هست در جای دیگه هم به دلایل آبوردگی به داخل خونه و اینها وجود داشته باشه، ولی مشکل در شبکه‌های گاز نبودی.
با توجه به اینکه هوا هم به سرد شده، تامین گاز با مشکل مواجه نشده؟
ما در تامین گاز بخش خانگی تجاری مشکل رو سعی میکنیم به وجود نیاد، چون با کنترل و مدیریت مصرف در بخش‌های نیروگاهی موازنه و تراز مصرف گاز رو برقرار میکنیم، ولی خب رعایت استانداردهای مصرف به ویژه دمای رفاه 18 تا 21 رو از مردم عزیز تقاضا داریم.
شمار پیامک پیک بامدادی 30610. روزتون بخیر و خداحافظ.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
صبح همه شما شنونده های نازنین به خیر و نیکی باشه. انشاءالله همچنان از پخش رادیو معارف در کنارتون هستیم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و تنتون سالم و در این فصل سرد زمستونی و پربارش انشاءالله که باران رحمت الهی هم در سرزمین و شهر شما بباره و هم بر دل شما. 8:38 است. عذرخواهی میکنم همچنان از پخش رادیو معارف در کنار شما هستیم با نوبت کاری اول در روز شنبه 25 دی ماه و انشاءالله تا ساعت 14 خدمتگزارتون خواهیم بود. تا لحظات دیگه برنامه پنجره رو تقدیمتون میکنیم. پس از اون برای ساعت 9 صبح با رسم زندگی در کنار شما هستیم و 9:30 برنامه زندگی روبراه رو به مدت 80 دقیقه میتونید بشنوید. 10:50 وصیت سردار رو به اتفاق میشنویم و پس از اون برای ساعت 10:55 با برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه کلام امام در خدمت شما هستیم. ساعت 11 اخبار معارفی رو به اتفاق خواهیم شنید و 11:15 برنامه محدثه رو جناب حجت الاسلام و المسلمین سید طباطبایی به شرح احادیث حضرت زهرا سلام الله علیها در این برنامه میپردازند. 11:25 منشور امیر رو به اتفاق خواهیم شنید. 11:45 با پخش برنامه زمزم احکام در خدمت شما هستیم. پاسخگویی به سوالات شرعی شما مخاطبان گرامی محور این برنامه هست. 12:05 ویژه برنامه اذان ظهر رو تقدیمتون خواهیم کرد. لازم میدونم خدمت شما گرامیان عرض کنم هنگام گلبانگ اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 12:16 است. 12:35 با برنامه مثل خورشید خدمت گذارتون خواهیم بود. پس از اون نوبت به پخش برنامه برای بیداری میرسه. استاد حسن رحیمپور از قدیم به مسئله چگونگی تبیین و تبلیغ اندیشه های انقلابی در این برنامه میپردازن. 13:30 روایت کتاب رو خواهیم شنید، 13:45 دعای هفتم صحیفه سجادیه رو با هم زمزمه خواهیم کرد و آخرین برنامه در این نوبت کاری برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب در برنامه پیام ولایت هست که برای ساعت 13:55 تقدیم شما خوبان خواهد شد. ساعت 8:40 صبح هست و دعوت میکنم مستند پنجره رو به مدت 19 بشنوید.
ناحیه جبل‌عامل یکی از مراکز عالم‌پرور لبنان است. در سده‌های 10 و 11 بر اثر فشار دولت عثمانی از یک سو و دعوت حکومت شیعی تازه تأسیس صفوی از سوی دیگر، بسیاری از علمای جبل‌عامل به ایران هجرت کردند. این مهاجرت نقطه عطفی در تاریخ ایران و شیعه به شمار می‌آید. سرزمین بشارت. زین الدین بن علی عاملی، فقیه و دانشمند بزرگ شیعه معروف به شهید ثانی، در 13 شوال 911 در خانواده اهل علم و فقاهت زاده شد. وی از مجتهدان و مفاخر فقهای شیعه است که از نظر آثار و برکات وجودی کم نظیر است. شیخ حسن بغدادی، رئیس جمعیت امام صادق علیه السلام و آیت الله سید احمد خاتمی.
درس علی ابیه و نشأ فی کنفه.
ایشان در کودکی نزد پدر بزرگوارش نورالدین علی ابن احمد تحصیلات مقدماتی را گذراند و تا زمان رحلت پدر از اخلاق و علم او بهره برد. شهید ثانی از همون دوران کودکی با بچه های دیگر از نظر آگاهی، دوراندیشی و هوش تفاوت داشت. پدرش نیز زمانی که متوجه شد او از هوش و فراست زیادی برخوردار است و آینده درخشانی در انتظار زین الدین خواهد بود، روی او سرمایه گذاری کرد تا روزی و ارکان و مدافعان مدرسه اهل بیت تبدیل شود و از بزرگان امت اسلامی باشد.
مردی جامع بوده، فقیه بوده، اصولی بوده، فیلسوف بوده، عارف بوده، از طب و نجوم هم سررشته داشته.
در میان صدها شهید از علمای شیعه، جناب شیخ شمس الدین محمد ابن مکی به شهید اول و شیخ زین الدین به شهید ثانی معروف و مشهور شدند. دکتر مصطفی بزی، مورخ لبنانی، و دکتر یوسف تباجه، پژوهشگر اسلامی.
عرفه به شهید ثانی،
ایشان با نام شهید ثانی شناخته می شود، چرا که به همان شیوه و در همان خطی خون پاکش ریخته شد که شهید اول علامه محمد جزینی به شهادت رسید، یعنی در راه علم و دین و دفاع از حق.
این راه راه کربلا است، امتداد راه امام حسین علیه السلام. اسلام یا با شهادت ریشه میتواند و این راه ادامه مییابد، و یا با آشکار شدن حقیقت اسلام ناب شناخته میشود.
بسیاری از مورخین و محدثین شهید ثانی را از مهمترین علما و فقهای عصر خویش می‌دانند که نقش بسیار چشمگیری در زمینه علمی، دینی و فقهی در جبل عامل ایفا کرد.
شهید ثانی در سال 925 هجری قمری در 14 سالگی